با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای شاه جلال می ستایم با تمام جان، او هللویا، او هللویا، او هللویا،
yeah. به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب اعمال رسولان. در آن روزها چون بحثی شدید در گرفت، پتروس برخاست و به شاگردان و به مشایخ گفت: ای برادران، شما آگاهید که از اولین روزها خدا از میان شما برگزید تا اینکه امتها کلام انجیل را از دهان من بشنوند و ایمان آورند و خدا که قلوب را میشناسد به ایشان شهادت داد. با اینکه روح القدس را به ایشان داد، درست همان گونه که به ما داده بود و هیچ گونه تعویضی بین آنان و ما قائل نشد، زیرا قلوب آنها را توسط ایمان پاک ساخته. پس حالا چرا خدا را آزمایش کرده؟ یوغی برگردن شاگردان می نهید که نه پدران ما و نه ما قدرت تحمل آن را نداشته ایم. همچنین از طریق فیض خداوند است که ما ایمان داریم و نجات می یابیم. همانند آنان تمام جماعت ساکت بودند و به پولس و برنابا گوش می دادند که تمام آنچه را که خدا از آیات و اعمال شگرف از طریق آنان در میان امتها به جا آورده بود تعریف می کردند. پس از آنکه ساکت شدند، یعقوب به سخن گفتن پرداخت، گفت: ای برادران، به من گوش دهید. شمعون برای شما تعریف کرد که چگونه خدا ابتدا به دیدار امتها آمد تا از ایشان قومی بگیرد که به نام او باشد، و این مطابق کلام انبیاست، طبق آنچه که نوشته شده. پس از این باز خواهم گشت و خیمه داوود را که افتاده بود باز بنا می کنم و خرابی هایی را که بنا می نمایم و آن را برپا خواهم ساخت، تا اینکه سایر انسان ها خداوند را بجویند و همچنین همه امت هایی که به نام من خوانده می شود. این را خداوندی میگوید که این چیزها را از ابتدای زمان شناسانده است. از این رو رأی من این است که نباید آنانی را که از امتها به خداوند روی می آورند نگران ساخت، بلکه فقط به آنان بنویسیم که از آلودگی بت‌ها و زنا و گوشت حیوانات خفه شده و خون پرهیز نمایند، زیرا از نسل‌های پیشین موسی در هر شهر موعظه کنندگانی را دارد که آن را در هر سبت در کنایس می‌خوانند. این است سخن خدا. خدا را سپاس. مزمور برگردان. جمیع امتها جلال تو را ای خداوند خواهند دید. یهوه را سرود تازه بسرایید. ای تمامی زمین خداوند را بسرایید. خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید. روز به روز نجات او را اعلام نمایید. در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها. در میان امتها بگویید خداوند سلطنت گرفته است. رب مسکون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. جمیع امتها جلال تو را ای خداوند خواهند دید. سرود قبل از انجیل. هللویا. گوسفندانم صدای مرا می شنوند و من آنان را می شناسم و آنان از پی من می آیند. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی به شاگردانش گفت: همان گونه که پدر مرا دوست داشته، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر فرامین مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. همان گونه که من فرامین پدر خود را نگه داشتم و در محبت او میمانم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. این است سخن خدا. خدا را سپاس.
پاکی، تو ملجای من، صخره ابدی، می پرستم تو بیمانندی شایسته عیسی، می پرستم تو بیمانندی شایسته عیسی، سرایم بهرم تو سلطان و شاهی، تو بیمانندی عشق آسمان، پرستم تو بیمانندی شایسته عیسی، پرستم تو بیمانندی شایسته در حضور تو، بینم رو هیت رو به رو، می آیم تا در حضور تو، بینم رو هیت رو به رو، زانو زنم در حضورم، فیضت را می طلبم، زانو زنم در حضورم، فیضت را می طلبم،
داستان‌های کاتولیک برای کودکان. کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان فقط یک کلید. تامی ویلیامز پیشاهنگ بود. اون به پیشاهنگی علاقه داشت و از این طریق کارای مفید و جالبی یاد گرفت. اون عاشق شرکت در رژه و راهپیمایی و رفتن به جلسات پیشاهنگی بود. تابستونا گروه پیشاهنگی به کمپ می رفتن و این چیزیه که تامی بیشتر از همه دوست داشت. اون علاقه داشت در دل طبیعت زندگی کنه، توی جنگل بگرده، غذاش رو خودش بپزه و توی چادر بخوابه. در یکی از جلسات ماه سپتامبر، سرپرست پیشاهنگان به پسرها گفت که برای تعطیلات عید پاک اونا رو به فیلادلفیا میبره. پسرها وقتی این جمله رو شنیدن، همگی از خوشحالی بال در آوردن. بدون شک این خبر خوبی برای اونا بود، اما فقط یک کار مونده بود که پسرها باید اونا انجام میدادن. اونا باید برای رفتن به این سفر پول جمع میکردن. سر تامی و دوستاش حسابی گرم شد. اونا به مدت چند ماه برای جمع‌آوری پول انواع و اقسام کارا رو انجام میدادن. از کوتاه کردن چمن گرفته تا پارو کردن برف و فروختن شکلات آدامس به هم کلاسیاشون در مدرسه. اونا توی سالن مدرسه نمایش اجرا میکردن و سگ تامی هم در حیات خونه اونها حرکات موزونی به نمایش میگذاشت. بچه ها حسابی تلاش میکردن و اونها پولی رو که برای سفر عید پاک در آورده بودن رو کنار میذاشتن. ذوق و شوق بچه ها به قدری زیاد بود که خیال میکردن روز عید پاک هیچ وقت از راه نمیرسه. با این حال روز عید پاک از راه رسید و بچه ها به فیلادلفیا رفتن و اوقات خیلی خوشی رو در اونجا سپری کردن. اونا توی شهر دور زدن و به پارک ها رفتن و چیزای خیلی جالبی رو تماشا کردن. اما در بین اونجاهایی که دیدن، تالار استقلال جالبترین مکانی بود که به چشم دیدن. اونا باورشون نمیشد که این عمارت 200 سال قبل ساخته شده. از اونجا که تامی ویلیامز مطالبی رو درباره تالار استقلال در مدرسه خونده بود، علاقه خاصی به اونجا داشت. این تالار همون جایی بود که اعلامیه استقلال آمریکا امضا شد و همچنین قانون اساسیش به تصویب رسید. در این مکان بود که جورج واشنگتن فرماندهی ارتش رو به عهده گرفت. تالار استقلال مکان بسیار مهمی به خصوص برای تامی ویلیامز بود. یه راهنما اتاقای مختلف اونجا رو به بچه‌ها نشون میداد و همه چیزو براشون توضیح میداد. راهنما میز و مرکبدان نقره‌ای که برای امضای اعلامیه استقلال آمریکا استفاده شده بود رو به بچه‌ها نشون داد و در آخر اونا رو به طرف ناقوس آزادی که برای اولین بار در سال 1776 به صدا در اومد برد. تامی ویلیامز با دیدن تمام اون چیزا سر از پا نمی‌شناخت. روز بزرگی در زندگی تامی بود، روزی که هیچ وقت نمیتونست اونو فراموش کنه. وقتی راهنما همه جا رو به اون بچه ها نشون داد، کلیدی در آورد و گفت این کلید تنها کلید توی جهانه که در تالار استقلال رو باز میکنه. پسرا با دیدن کلید شگفت زده شده بودن تا اینکه تامی ویلیامز همه رو حیرت زده کرد. تامی گفت شرط میبندم که میتونم در تالار استقلال رو باز کنم. و بعد از جیبش کلید بزرگی در آورد. راهنما لبخندی زد و بدون اینکه بحثی با تامی بکنه بهش گفت خیلی خوب جوون، اگه فکر میکنی میتونی در اینجا رو باز کنی، من این شانس رو بهت میدم. تامی از اونجا بیرون رفت و راهنما در رو از داخل قفل کرد و بعد چه اتفاقی افتاد؟ تامی در کمتر از چند ثانیه در رو باز کرد و وارد اونجا شد و باعث تعجب همه شد. کلید تامی شاه کلیدی بود که میشد با اون قفل هر دری رو باز کرد. شما هم دوست دارید که یک کلید مخصوص برای باز کردن دروازه های بهشت داشته باشید؟ حد میزنم با خودتون فکر میکنید که فقط پتروس قدیس کلید دروازه های بهشت رو داره. خب اون چنین کلیدی رو داره، اما شما هم میتونید یه کلید داشته باشید. بله شما هم میتونید. کلید رسیدن شما به بهشت تحت رحمت قرار گرفتن روح شما توسط خداست. روزی میرسه که همه شما این دنیا رو ترک میکنید. اگه این دنیا رو با یه گناه مرگبار و بزرگ در روح خودتون ترک کنید، هرگز به بهشت نمی رسید. اما اگر تحت رحمت خدا قرار بگیرید، یعنی هیچ گناه بزرگی مرتکب نشید، قطعاً به بهشت میرید. البته اگر چند گناه کوچیک در روح شما وجود داشته باشه، باید مدتی رو در برزخ بگذرونید، اما بعد از اون به بهشت خواهید رفت. هر پسر و دختری چطور میتونه تحت رحمت خدا قرار بگیره؟ با رفتن به کلیسا برای اعتراف. اعتراف همه ی گناهان رو از بین میبره و بعد از اعتراف تحت رحمت خدا قرار میگیرید. اگه دیگه مرتکب گناه مرگبار و بزرگی نشید، سالیان سال لطف و رحمت خدا شامل حال شما میشه. هزاران هزار نفر از مردم مرتکب گناهان بزرگ نمیشن و زیر سایه رحمت خدا زندگی میکنن. فقط یه چیزه که شما را از بهشت دور نگه میداره و اون گناهان مرگباره. هیچ ریسکی نکنید. اگه در دام گناهان مرگبار افتادید، سریعاً اعتراف کنید. همیشه زیر سایه لطف و رحمت خدا باشید. آمرزش الهی کلید رفتن شما به بهشته.
میپرستم تو را ای عبایم خدایم، بریزد حضورت و ابر جلالت. میپرستم تو را ای یشوع شفایم، حیاتم تو هستی تمامی راهم. عیسی بیا تا شوم پر ز حکمت، قوت شوم خلقتی نو. آتش روح پاکت بریزد، حیاتت شفایت امیدت و آن عشق نابت، عشق نابت. حتی اگر طوفان شود یا جنگ هم برپا شود، نام تو را دارم یشوع. از سون آتش بگذرم، از دریا و حسد بگذرم، نام تو را دارم یشوع. نان هر روز من کلامت، قوت روز من کلامت، نور هر روز من کلامت. شوق و هم شادیم حضورت، سم آزادیم صدایت، شعر زیبای وجودم. نان هر روز من کلامت، قوت روز من کلامت، نور هر روز من کلامت. شادیم حضورت، طعم آزادیم صدایت، شعر زیبای وجود. وجودم، میپرستم تو را ای ابایم، خدایم بریزد حضورت و ابر جلالت، میپرستم تو را ای یشوع شفایم، حیاتم تو هستی تمامی راهم، روح قدوس عیسی بیا تا شوم پر ز حکمت ز قوت، شوم خلقتی نو، آتش روح پاکت بریزد حیاتت، شفایت امیدت و آن عشق نابت، عشق نابت، عشق
انجیل متا اولین انجیل در میان کتب کتاب مقدس و اولین انجیل در میان اناجیل چارگانه. بهتر بدونیم که پدران مقدس کلیسا بیشترین نقل قول رو در میان اناجیل از انجیل متا داشتن و این انجیل جایگاه خاصی در نوشته‌های باستانی کلیسا داشته. در 28 برنامه آینده همراه باشید با من، جایی که من تک تک آیات این انجیل مقدس رو برای شما میخونم، یعنی 28 باب و تمامی این آیات، و بعد سعی میکنم در هر برنامه مهمترین نکته هایی رو که میشه در وقت محدود ما از هر باب بهش اشاره کرد با شما عزیزان در میون بذارم. همراه با من باشید در برنامه انجیل به روایت متی. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان محترم برنامه‌های ساتسبن پارس، خصوصا برنامه انجیل به روایت متی که بنده حقیر در خدمت شما هستم. ما تا به الان 24 باب از انجیل متی رو خوندیم با هم دیگه، آیه به آیه، و من سعی کردم با اینکه باب‌ها خیلی طولانیه، 50 تا 30 تا 40 تا آیه داره گاهی اوقات، تو وقت محدودی که داریم اون نکات اصلی رو از اون باب برای شما بیان کنم. کاری که من میکنم در واقع سعی میکنم اون نکاتی رو که گیرنده و مخاطب اولیه کلام، مخاطبین متی، حضرت متی دریافت میکردن که احتمالاً کلیسای منطقه سوریه انطاکیه بوده رو برای شما باز کنم. کاری که شما باید بکنید اینه که قسمتی از اون باب رو خودتون بخونید و دعا کنید، بگید حالا این که ما فهمیدیم چه معنی داره، خدایا چه قسمتی از این باب با قلب من صحبت میکنه؟ من کجا هستم؟ چه آیاتی برای شما برجسته میشه؟ چه چیزی از زندگیتون رو یادتون میاره؟ چه چیزی رو داره به شما میگه که به شما ربط داشته باشه؟ و اجازه بدید روح القدس بعد با شما صحبت بکنه و بعد بر اساس اون بذارید که خدا یک موتیویشن، یک انگیزی در شما ایجاد کنه و در همه ما که بتونیم زندگیمون رو تبدیل کنیم با فیض روح القدس. باب 24 رو براتون خوندم که گفتم آخرین خطابه مسیح یا آخرین گفتمانی که از 5 گفتمان، از 5 دیسکورسی که داره متی تو انجیلش میذاره، از باب 24 آخرینش شروع میشه، یعنی پنجمین، و از باب 24 شروع میشه تا آخر باب 25 ادامه پیدا میکنه. آخرین گفتگوهای مسیح قبل از شروع مصائب و پشن مسیح و راز صلیب و رستاخیزش. از باب 25 برای شما عزیزان میخونم. پس مسیح بعد از اینکه در مورد بازگشت و ثانویه خودش گفت، در مورد وقایع آخر از زمان گفت، حالا داره با 3 مثال بیشتر اونچه که در با تصاویر مختلف بیان کرد، تصویرسازی هایی که کرد از پسر انسان، خاموش شدن خورشید، رفتن ماه، نبودن تاریکی و و مسائل مختلفی گفت، حالا اینجا داره با مثال ها بازش میکنه. در آن روز پادشاهی آسمان همچون 10 باکره خواهد بود که چراغ های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. 5 تن از آنان دانا و 5 تن دیگر نادان بودند. باکره های نادان چراغ‌های خود را برداشتند اما روغن با خود نبردند، ولی دانایان با چراغ‌های خود ظرف‌های پر از روغن نیز بردند. چون آمدن داماد به درازا کشید، چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت: داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه همه باکرها بیدار شدند و چراغ‌های خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند: قدری از روغن خود به ما بدهید، چون چراغ‌های ما رو به خاموشی است. اما دانایان پاسخ دادند: نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود. بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بودند، داماد سر رسید و باکرهایی که آماده بودند با او به ضیافت عروسی در آمدند و در بسته شد. پس از آن باکرهای دیگر نیز رسیدند و گفتند: سرور ما، سرور ما، در بر ما بکشا. اما او به آنها گفت: آمین به شما میگویم، من شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید. پس اولین مثل رو داره مسیح، من تو آیه 12-13 برای شما خوندم، در مورد 10 تا باکره میگه، 5 تا دانا، 5 تا نادان روغن با خودشون نمیدارن، 5 تاشون 5 تا برمیدارن، میرن به استقبال مراسم عروسی هست، داماد قرار بیاد و اینا میرن به استقبال داماد. آمدن داماد طول میکشه و عده‌ای روغن تموم میکنن، عده‌ای که با خودشون روغن اضافه آورده بودند اونها آماده بودند، اونها تونستن با داماد وارد ضیافت بشن، اما اونایی که نداشتن از این ضیافت الهی باز موندن. ببینید اینجا نباید شما تو وقتی با مسائل مسیح روبرو میشین بپرسید حالا این باکرها کی بودن، حالا چه نوع روغنی بوده، حالا چرا روغن نبوده، یا چرا اون دانایان به اینا ندادن، چه آدمای خصیصی بودن. مسیح داره یک مثالی میزنه که معنای مثال خودش رو در آخر این آیات میگه. میگه پس بیدار باشید، چون از آن روز و ساعت خبر ندارید. نکته اصلی این مثل اینه، کلیسا در شرایطی گاهی اوقات قرار میگیره که آمادگی نداره برای آمدن مسیح، و وای به حال کلیساها، جماعتها و ایماندارانی که آماده نباشند. بسیار از پدران کلیسا این بحث روغن هم را با چراغدان، و الان ما توی جهانی زندگی میکنیم اینجا پر از پروژکتورهای الکترونیکی هست، دیگه کسی چراغ و روغن نداره، ولی برای مردم اون روز این قابل درک بود. افراد برای اینکه خونه خودشون رو روشن نگه بدارند فقط چراغ نبود که لازم می داشتند، بلکه روغن هم باید تهیه می کردند. مثل این میمونه که شما برق داشته باشی تو خونت ولی چراغ لامپ نداشته باشی. خب مشخصه که شما نیاز دارید که برای چراغ هایی که تو خونتون دارین لامپ داشته باشید تا بتونید از الکتریسیتی استفاده بکنید، و فقط یه آدم نادون میتونه برق داشته باشه و دوست نداشته باشه که لامپ تهیه کنه که اون اتاق رو روشن نگه داره. و مسیح پیغامش اینجا اینه که کلیسا صرف این که شما باکره هایی هستید که آمدن داماد آسمانی رو دارید انتظار میکشید کافی نیست. اینا ببینید باکره بودن، یعنی بی عیب بودند، بلکه شما باید آماده باشید برای آمدن مسیح. و روغن رو بسیاری از پدران کلیسا استعاره از روح القدس میدونند. شما باید اجازه بدید که روح القدس در درون شما کار کنه. روح القدس مسیح با ماست، روح القدس ادامه خدمت مسیح رو در درون ما، در قلب‌های ما برای ما آماده میکنه. پس اینکه شما صرفاً بخواید اسم خودتون رو مسیحی بدونید ولی این آمادگی رو نداشته باشید، از نگاه مسیح در اینجا شما رو واجد شرایط بودن در اون ضیافت الهی نمیدونه. مسیحی بودن یعنی آگاه بودن، یعنی بیدار بودن، یعنی استفاده از خرد. و این یکی از بحثایی که اینجا تو این مثال میتونیم ما ازش استخراج بکنیم و متا داره به کامیونیتی خودش این رو میگه که شما آماده باشید، چون از اون ساعت آمدن نمیدونید. مثال بعدی رو میزنه، مثال قنطار. حالا قنطار چیه؟ یه قنطار ارزش معادل 6000 دینار رو داره. حالا 6000 دینار چقدره؟ تقریبا نزدیک به دستمزد 20 ساله کارگر ساده است. پس ببینید الان من وقتی کلمه قنطار رو میگم، هر قنطاری معادل نزدیک دستمزد 20 ساله کارگر ساده است. پس یک رقم قابل توجهی هست. همچنین پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد سفر داشت. او خادمان خود را فراخواند و اموال خیش را با آنان سپرد، به فراخور قابلیت هر خادم. به یکی 5 قنطار داد. 5 قنطار یعنی 5 ضرب در 20 سال دستمزد یک کارگر ساده، 100 سال یعنی در واقع. به یکی 2 و به دیگری 1 قنطار داد. آنگاه راهی سفر شد. مردی که 5 قنطار گرفته بود بیدرنگ با آن به تجارت پرداخت و 5 قنطار دیگر سود کرد. بر همین منوال آن که 2 قنطار داشت 2 قنطار دیگر نیز به دست آورد. اما آن که 1 قنطار گرفته بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. پس از زمانی دراز ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست. مردی که 5 قنطار دریافت کرده بود 5 قنطار دیگر را نیز با خود آورد و گفت: سرورا، به من 5 قنطار سپردی، اینم 5 قنطار دیگر که سود کردم. سرورش پاسخ داد: آفرین ای خادم نیکو و امین، در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو. خادمی که 2 قنطار گرفته بود نیز پیش آمد و گفت: به من 2 قنطار سپردی، این هم 2 قنطار دیگر که سود کردم. سرورش پاسخ داد: آفرین ای خادم نیکو و امین، در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو. آنگاه خادمی که 1 قنطار گرفته بود نزدیک آمد و گفت: چون میدانستم مرد تندخوی هستی، از جایی که نکاشته ای میدروی و از جایی که نپاشیده ای جمع میکنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم، این هم پول تو. اما سرورش پاسخ داد: ای خادم بدکاره و تنبل، تو که میدانستی از جایی که نکاشته ام میدروم و از جایی که نپاشیده ام جمع میکنم، پس چرا پول مرا به صرافان ندادی تا چون از سفر بازگردم آن را با سود پس گیرم؟ آن قنطار از او بگیرید و به آن که 10 قنطار دارد بدهید، زیرا به هر که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد، اما آن که ندارد همان که دارد نیز از او گرفته خواهد شد. این خادم بیفایده را به تاریکی بیرون افکنه، جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود. چقدر مثال جالبیه. باز واژگون ساختن ارزش‌ها و معیارهای زمان حاضر. شاید بگی اونی که نداشته خب باید بهش بیشتر بدید. مسیح میگه نه، اتفاقا صحبت اینجا از میزان نیست. یکی 5 تا داشت 5 تا سود کرد. مسیح گفت: آفرین بر تو ای خادم نیکو. اون که 2 تا داشت 2 تا سود کرد، گفت: آفرین. پس صحبت از میزان نیست. مسیح نیومد به اون که 5 تا 5 برابر داره بگه بیشتر آفرین بر تو خادم نیکو، اون که 2 تا داشته 2 تا سود کرده بگه تو کمتر آفرین. صحبت از اینه که شما با استعدادها و عطیه های الهی که به شما خدا میده چیکار میکنی؟ ای کلیسا، ای ایماندار، ای مسیحی، آیا اینو یه روز که ایمان آوردی یه جا تو قلبت میذاری و میگی من یه روز به مسیح ایمان آوردم، حالا نجات یافتم، تموم شده، یه تعمیدی گرفتم؟ یا اینکه با در اثر زندگی که بوی تعمید تو رو باید بده زندگی میکنی، سرمایه گذاری روحانی میکنی رو خودت؟ اگر سرمایه گذاری روحانی نمیکنی روی خودت، شما داری در واقع اون عطیه الهی حضور روح القدس و وجود خودت رو خاموش میکنی. و فکر نکن این یه چیزی که یه گوشه پستو ببری قایمش کنی. زندگی مسیحی زندگی نیست که تو خلوت تو فقط باشه. زندگی مسیحی تو باید از توی عملکرد تو بیرون بزنه و تمام انجیل متی در رابطه با اینه که شما چه حاصلی داری. بریم یک استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم و من ادامه اینو یه خورده بیشتر با شما صحبت بکنم. پس از این استراحت کوتاهی که داشتیم ادامه میدیم صحبتمون در رابطه با مسئله قنطارها رو. دیدیم اونی که 5 تا داشت 5 تا سود کرد، مسیح گفت ای خادم نیکو بیا در شادی خداوند خودت داخل شو. اونی که 2 تا داشت 2 تا قنطارش رو سود آورد و بعد مسیح گفت بیا در شادی خداوند داخل شو. ولی اونی که نداشت، اینجا صحبت از نداشتن نیست، اینجا طرز تفکر و نگاه او به خداست. ببینیم نگاهش چیه. به خداوند میگه، ارباب خودش میگه، نزدیک آمد و گفت چون میدانستم مردی تندخو هستی، از جایی که نکاشتهی میدروی و از جایی که نپاشیدهی جمع میکنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این هم پول تو. ببینید یک لحن توهین‌آمیز داره به خدا، یک نگاه کج و کوله و غلطی داره نسبت به محبت خدا. خدا رو یک شخص تندخو و یک شخص عقده‌ای میبینه که از جایی که نکاشته درو میکنه، یعنی یک شخص ظالمی که در واقع اینجا دیگه ارباب نیست، در واقع اینجا یک ارباب ظالم و تندخو و بی‌محبت و بی‌ملاطفتی هست که داره به یغما میبره و خون مردم رو تو شیشه میکنه و از جایی که نپاشیده ای جمع میکنی. یک فئودال در واقع زورگوه و این نگاه رو به خدا داره و میگه به خاطر این پولت رو نگه داشتم، بیا اینم پولت. نگاهی تحقیرآمیز و نگاهی مالی به خدا داره، یک نگاهی داره که یک نگاه تجاری به خدا، یعنی یک نگاه برخواسته از محبت و رأفت و رحمت و پدر و پسری، یا نگاهی که درش محبت به خدا باشه. برای همین خدا میگه خب تو که در مورد من اینطوری فکر میکردی، حتی اگر من رو چنین مردی فکر میکردی هستم، همونطوری که خودت میگی من مردیم از جایی که میکارم درو نمیکارم، حتی دلو میکنم، و مرد تندخوام که از جایی که نکاشتم درو میکنم و از جایی که نپاشیدم جمع میکنم. پس مطابق با استانداردهای فکری خودت هم تو عدول کردی، و اگر من رو چنین مردی میدونستی باید اون یک دونه قنطار رو چند برابر میکردی، چون منو مردی ظالم و حریص و طماع میپنداشتی. پس تو بر اساس اون هم عدول کردی و شخصی تنبل و بیکاره هستی. برای همین به صرافا میگه چرا پول منو به صرافا ندادی که سود کنم؟ قنطارا رو بگیرید، به اون که 10 قنطار داره بدید و این شخص رو بندازه جایی که گریه و فشار دندانه و دندان به دندان ساییدنه. گریه و دندان به دندان ساییدنه میبینیم که تو انجیل متی بارها به کار میره و کنایه‌ای هست، یک الگویی که همش داره متی به کارش میبره، گریه و دندان به دندان ساییدن هست. بندازید اون رو جایی که تاریکی، گریه و دندان به دندان ساییدنه. استعاره از اون جهنم، استعاره از اون دوری، استعاره از اون شرایط محکومیت و دوری از خداست. و اینجا میگه اونی که داره بیشتر بهش داده میشه. شما اگر روی همونطور که برای پولاتون سرمایه گذاری میکنید، برای زندگیتون، برای ماشین خریدن، برای آیندهتون، اگه روی در واقع رابطتون با خدا سرمایه گذاری نکنید، در مورد مسائل روحانیتون در سرمایه گذاری نکنید، اونی که سرمایه گذاری کرده خدا بهش بیشتر میده و اونی که نداره همونم که داره از دست میده. ادامه شو براتون میخونم از آیه 31، روز داوری. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم یا عریان و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. زیرا گرسنه بودم خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم به دیدارم نیامدید. آنان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟ در جواب خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاویدان. چقدر این قسمت شگفت‌انگیز و ترسناکه. به یاد داشته باشید، هر وقت دارید در مورد نجات فکر میکنید و هر وقت فکر میکنید که در یک خاشی امنیت دارید به سر میبرید، این استانداردشه. استاندارد روز داوری رو مسیح داره میگه. پس اینقدر وقتی در مورد نجات فکر میکنید، فکر نکنید صرفا اقرار زبانی و قلبی به این که مسیح خداونده کافیه. جای دیگه گفت: نه هر که مرا خداوند خداوند بگوید، بلکه هر که اراده پدر من در آسمان و پادشاهی خدا رو انجام برسونه. تو همین انجیل متا من براتون دو قسمت های قبل خوندم: بسیاری خواهند آمد گفتن به نام تو معجزات کردیم، به نام تو دیوها اخراج کردیم. مسیح گفت: از من دور شوید ای بردکاران، شما را نمیشناسم. زیرا که وقتی یکی از این محبت ها رو در حق کوچکترین نکردید، در حق من نکردید. پس اینجا مسیح داره دو تا گروه، ملعونان و نجات یافتگان رو داره مقایسه میکنه. مسیح معیارش به عنوان پسر انسان که با شکوه و جلال به همراه فرشتگانش میاد و بر تخت پرشکوه خودش میشینه و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و همچون شبان که گوسفندا رو از بزها جدا میکنه، مردم رو تقسیم میکنه و داوری میکنه. مسیح اینجا خودش رو در قامت داور الهی بر تخت داوری گذاشته که در روز قیامت جهان رو داوری میکنه. این مسیحه که داوری میکنه، کسی دیگه. و بعد داوری مسیح بر اساس اونچه از زبان ما میاد بیرون، شکل و قیافه ما، اسم مذهبی که ما داریم بر خودمون دوش میکشیم نیست. این حرفا رو مسیح زده. اونچه که مسیح ما رو داوری میکنه بر مبناش، اون کارهای الهی که خدا و مسیح روی زمین انجام میداد و ما رو توصیه کرد که انجام بدیم، اینه که داوری نجات از طریق مسیحه. اما معیار این نجات و داوری نوع عملکرد ماست در قبال اونهایی که مسیح اونها رو کوچکان مینامه. کوچکان کیا هستن؟ میگه در قبال این کوچکان کردید یا این کارو نکردید. کوچکان کیان؟ کوچکان میگه اونایی که گرسنن، اونایی که تشنن، اونایی که عریانن، اونایی که مریضن، اونایی که زندانن، اونایی که نیازمندن. پس کلیسای مسیح همیشه مبحث چرتی، نیکوکاری رو یکی از مهمترین ویژگی‌های نجات شناسانه می‌بینه. نه اینکه ما به وسیله کارهای خوبمون نجات پیدا کنیم. شما پول اگه به فقیر بدید، بپوشونید، غذا بدید، یا زندانی رو ملاقات کنید، یا مریض رو برید به عیادتش، اینا شما رو نجات نمیده. اما اینا معیارهاییه که خدا در روز داوری اگر شما ایمان به عیسی مسیح دارید بر اون مبنا شما رو ما رو همه ما رو داوری میکنه. پس این که ما ایمان به مسیح داریم باید یک نمونه عملی داشته باشه، باید یک ثمره داشته باشه. نمیتونیم ما بگیم مسیح 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 ولی چشممون رو روی مریضان، زندانیان، تشنگان و گرسنگان عدالت ببندیم. وظیفه مسیحیان چریتی و نیکوکاریه و مسیحیت و این چه که داره متا داره به کامیونیتی خودش درس میده اینه که شما باید فقرا رو کنار خودتون داشته باشه. اینه که پاپ فرانسیس و سایر رهبران بزرگ مسیحی بارها و بارها به این وظیفه تاریخی که مسیح میگه فقیران رو همیشه با خود خواهید داشت اشاره میکنه. میگه وقتی که شما دارید مادر ترزا رو به یاد بیارید که میگه وقتی من زخمهای این در هندوستان در جاهایی که در جاهایی خدمت میکرد مادر ترزا که افرادی بودن که خانواده هاشون بچه ها رو دور مینداختن و اینها توی گاتر توی فاضلاب ها بودن توی جوب های خیابون بودن، مادر ترزا میرفت اینها رو می آورد و اینها رو ارزش میداد و حتی بیمارانی که به خاطر پول نداشتن و بیمارستان نبودن و خانواده هاشون اینها رو بیرون مینداختن. میگه زخم های اینها چرک میزد و کرم میزد، مادر ترزا میرفت اونها رو میشست، بغل میکرد، می آورد و اینها رو مراقبت میکرد. و مادر ترزا میگفت وقتی که من زخم های میگفت بیماری بود که از زخم های او بوی چندشاور کثیف و بیماری و عفونت و چرک می اومد و کرم ها تغذیه می کردن، بسیار استخوان فقط بود و پوست و شخصی گرسنه و کاملا علیل و گرسنه بود و بیمار، وقتی که اونو برداشتن آوردن دیگه جای براش نمود و نزدیک موتش بود، مادر ترزا اون رو با چنان دقتی بدن این رو قبل از مرگ این که در حال موت بود میشست و زخمای اون رو تمیز می کرد که فکر می کردن که داره یک پرنس رو این کار می کنه براش. ازش پرسیدن چرا، میگه وقتی من دارم زخمهای اینو میشورم و این بویی که برای شما بوی کثیفه که نمیتونست کسی تو حتی اون اتاق بمونه، میگفت حس میکنم که دارم زخمهای مسیح رو میشورم. برای اینکه مسیح خودش رو در این آیات با فقرا آیدنتیفاید میکنه، همسان میپنداره، میگه شما من مریض بودم، گرسنه بودم، تشنه بودم، بیمار بودم، زندانی بودم. میگن ما کی این کارا رو برای تو کردیم؟ میگه مسیح وقتی شما برای یکی از این کوچکان کردید، همین افراد، انگار برای من کردید. پس این بزرگترین فرمان به کلیساست. چریتی یکی از اون چیزهاست که آتش جهنم رو برای شما خاموش میکنه. چریتی اون چیزیه که درهای فیض آسمان رو به روی شما باز میکنه. پس اینقدر مردم قضاوت نکنید به خاطر دینشون یا هر چیزی. شاید اونها قلبی دارن که قلب مسیح رو داره لمس میکنه و مسیح میگه تو ممکنه منو نمیشناسی ولی داری کارایی رو میکنی که من فرمانش رو به شاگردام دادم. باشه که ما همه یاد بگیریم، باشه که همه ما این آیات یادتون باشه. انجیل متی باب 25 31 تا 46 هر وقت میخوای در مورد نجاتت فکر کنی این آیاتو بیشتر بخون. باشه که خدا به ما این قلب رو بده و به ما این فیض رو عطا بکنه. شما رو به دستای خداوند ما عیسی مسیح میسپارم و برکت او رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار. که بود و هست و می
سزاوار 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 ای ولی خدا که جان خود را فدا کردی از همه قوم‌های جهان مردم را خرید
تو سزاوار هستی رازهای روشنی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان، آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود، آمین.
تعمید عیسی چقدر جنجال برانگیز و عجیب به نظر میرسه. عیسی خداوند، مسیحا، پسر خدا، برای بیعیبی که گناهان جهان رو دربر میگیره، تعمید یحیی رو دریافت میکنه که تعمید توبه است. چرا عیسی خواست داره تعمید توبه است؟ یحیی تعمید دهنده هم به پیچیدگی این امر اذعان داره. منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من میایی؟ باورپذیر نیست که عیسی خداوند گناهکار باشه، چون اگه چنین باشه کل مکاشفه مسیحی زیر سوال میره. اما در اینجا همچنان که در کتاب مقدس معموله شاهد امر شگفتی هستیم. قبل از اون که حتی کلامی به لبای عیسی جاری بشه، اون رسالتشو به نمایش میذاره. خدا در این عمل جلال خودشو کنار میذاره و فروتنانه در آبهای گلالود گناهکاری به ما ملحق میشه. مسیح هرچند که بیگناهه، اما در کنار ما میسته. اگرچه ما گناهکاریم، اما مسیح از ما کنار نمیگیره. اون میگه بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. به کمال رسوندن پارسایی در شریعت قدیم به معنای به انجام رسوندن خواست خدا یا مصالحه با خدا بود، اما خدا در مسیح از این هم گامی فراتر میره. حال میبینیم که کمال پارسایی مصالحه خدا با ما و برای ماست که فروتنانه در کنار گناهکارانی میسته که قصد نجاتشونو داره. با خوندن این 10 دانه نخست بیایید در تعمید خودمون تأمل کنیم که ما رو با برای خدا که گناهان جهان رو برمیگیره متحد میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عروسی یکی از نمادهای همیشگی کتاب مقدس برای اشاره به وحدت روحانی بین خدا و قومه. خدا میخواد با قومش اسرائیل ازدواج کنه، زیرا اونا رو غیورانه دوست داره. اون میخواد اونها رو از حیات خودش سرشار کنه و با اونها مزدوج شه. اما تحقق نبوت چگونه است؟ تحقق نبوت چیزی نیست جز تجسد، که طبیعت بشری و طبیعت الهی رو در وحدت یک شخص الهی ممزوج میکنه تا زوجیتی رو بین خدا و اسرائیل شکل بده. عیسی ازدواج آسمان و زمین و ازدواج الوهیت و بشریت. اون داماد و کلیسا عروس اون. در اون صمیمانه ترین پیوند بین خدا و جهان برقرار میشه. در این عروسی عیسی 680 لیتر آب به شراب حیات الهی تبدیل میکنه که سرمستی فیض و موجب میشه. وقتی حیات الهی در وجود ما ریخته میشه و با خدا ممزوج میشیم، حیات هیچگاه به پایان نمیرسه. برای این دهدانه بیایید در سر عظیم ضیافت عروسی خود عیسی و در وفور فیض الهی که از طریق تجسد به اسرائیل و به تمام بشریت میرسه تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
اولین سخنی که در انجیل مرقس به زبان عیسی جاری میشه دعوت به ایمانه. زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است، توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. بیایید در این دعوت مسیح دقیق تر نظر کنیم. نخست توبه کنید. توجه کنید که زندگی، دعوت و رسالت عیسی بر این مبنا استواره که حال بشر خوب نیست، اگه وضع بشر خوب می بود و اگه تنها به اندکی صیقل نیاز داشتیم، معنا نداشت که نجات محور دین ما باشه. قدیسای مسیحی اونایی هستن که میتونن این مکاشفه شگرف و تاب بیارن که گناه فقط امری انتزاعی یا مربوط به دیگران نیست، بلکه نیرویی که در کمین اوناست و در وجودشون کارگره. دوم، به این خبر خوش ایمان بیارید. در این خبر امری به کمال میرسه. اون امر چیه؟ داستان قوم اسرائیل. عیسی در شخص خودش تمامیت عهد عتیق رو به کمال میرسونه و به همین دلیلی که حضور اون چنین متقاعد کننده است و پیروی از اون اهمیتی سرنوشت ساز داره. این خبر خوش خود اونه و زمان تصمیم گیری فرا رسیده. وقتی عیسی ما رو فرا میخونه باید به اون پاسخ بدیم. همین حالا وقتش رسیده. با خوندن ذکر این 10 دانه بیایید در اعلان عیسی راجع به اومدن پادشاهی خدا و تلیعه دنیای جدید تأمل کنیم. اعلانی که ما رو به تغییر طرز فکر و عملمون فرا میخونه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی به همراه پتروس، یعقوب و یوحنا به بالای کوه میره. سیمای این مرد ظاهراً معمولی اهل ناصره که یکی از برادران اوناست و از قوم اسرائیل، در پیش چشم همراهانش دگرگون میشه و مانند خورشید درخشان میشه و جامه‌هاش هم به سپیدی نور میشن. واژه یونانی دگرگونی که در متن اصلی عهد جدید اومده به معنی فراتر رفتن از وضع فعلیه که یادآور تبدیل کرم به پروانه است. این عیسی معمولی دگرگون میشه، استعلا پیدا میکنه و حالت وجودیش تغییر میکنه. نخستین چیزی که متوجه میشیم اینه که ظاهر اون زیباتر میشه. یکی از ویژگی های کهن زیبایی درخشندگی چهره است. چهره اون می درخشید و جامش همچون نور سفید شده بود. الوهیت اون به هیچ وجه تمامیت بشریش از بین نمیبره، بلکه اونو زیبا و درخشان میکنه. مقدر شده که این جسم ناپاک ما که زیباییش گذراست به زیبایی متعالی و دگرگون شدهی برسه. دوم این که عیسی در وضعیت دگرگون شدهش از زمان و مکان فراتر میره، چرا که اونو میبینیم که با موسی و ایلیا سخن میگه که به ترتیب نماد شریعت و انبیاء عهد عتیقن. در این دنیا ما در یه نقطه از زمان و مکان محبوس شدیم، اما در بهشت در لحظه ابدی اکنون در حیات خدا زیست خواهیم کرد، حیاتی والاتر، غنیتر، زیباتر و به کمال در انتظار ماست. برای این ده دانه در این باره تأمل کنید که دگرگونی سیما نه فقط هویت مسیح رو آشکار میکنه، بلکه روشن میکنه که چه هویتی برای ما گناهکاران مقدر شده. پسران و دختران جاویدان خدای زنده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده ببخشای گناهان ما را، چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
عیسی از شاگرداش میخواد که به اورشلیم برن و شام پسخا آماده کنن. قربانی مقدس پیش از هر چیز ضیافت رفاقتیه که خدا میخواد با قومش برقرار کنه. پیوندی شادمانه که در اون حیات الهی به لحاظ مادی و معنوی با جهانی گرسنه تقسیم میشه. البته تو جهان سقوط کرده این مشارکت بدون قربانی ممکن نیست. محور ضیافت پسخ خوردن بروی قربانی بود. به یاد بود برهای پسخ اصلی که خونشون بر سردر خونه های اسرائیلیان در مصر زده شد. عیسی شام آخرش رو ضیافت پسخ قرار داد و به این طریق به تحقق نبوت تعمید دهنده اشاره داشت که اون قطعاً همون بره خداست. این تأکید وقتی روشن‌تر میشه که میبینیم شاگردان خون عیسی رو از یک جام مینوشن. وقتی شخصی برای تقدیم قربانی به معبد میاد، گلوی قربانی رو میبرید و کاهن خون قربانی رو در جامی میریخت و اونا برای تقدیم به داخل معبد میبرد. معنای این صحنه روشنه. عیسی به خون خودش اشاره داره که برای آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. بعد از برکت دادن و پاره کردن نان فطیر پسخ، عیسی این کلماتو بر زبان جاری کرد: بگیرید، بخورید، این است بدن من. اعتقاد اصلی کلیسای کاتولیک اینه که عیسی به شکل جوهری در ظاهر نان و شراب حاضره و این قربانی قطعی در هر مراسم عشای ربانی دوباره تقدیم میشه. حضور اون صرفاً یادبودی و نمادی نیست، بلکه حقیقی، واقعی و جوهریه. اگه عیسی صرفاً یه بشر معمولی بود، سخن اون در بهترین حالت تنینی نمادین داشت، اما عیسی خداست و اون چه خدا میگه میشه. این ذکر این ده دونه آخر در وضع قربانی مقدس توسط عیسی تأمل میکنیم که ضیافت رفاقت، قربانی نهایی و حضور واقعی مسیح به شکل ظاهری نون و شرابه. قربانی مقدس خود عیسی خداونده.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکرگ شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیای دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
جلال با نامت تو قدوس و پاکی، تو ملجای من، صخره ابدی، پرستم تو بیمانندی شایسته ایسان، میپرستم تو بیمانندی شایسته ایسان، سرایم بهرام تو سلطان و شاهی، تو بیمانندی عشق آسمانی، میپرستم در حضور تو، بینم رویت رو به رو، می آیم تا در حضور تو، بینم رویت رو به رو، زانو زنم در حضورم، فیضت را می طلبم، زانو زنم در حضورم، فیضت را می طلبم،
دوم پادشاهان فصل ششم پیدا شدن سر تبر. روزی گروهی از انبیا به الیشا گفتند جایی که ما زیر نظر تو در آن زندگی می کنیم برای ما کوچک است. اجازه بدهید ما به رود اردن برویم و الوار جمع کنیم و خانه ای برای خود در آنجا بسازیم تا در آن زندگی کنیم. الیشا پاسخ داد بسیار خوب. آنگاه یکی از ایشان گفت خواهش می کنم همراه خدمتکارانت بیا، و او پاسخ داد خواهم آمد. پس الیشا با ایشان رفت. هنگامی که آنها به رود اردن آمدند مشغول بریدن درختان شدند، اما زمانی که یک نفر از ایشان درختی را می برید تیغه تبرش در آب افتاد. او فریاد کرد و گفت ای سرورم، من این تبر را امانت گرفته بودم. الیشا پرسید کجا افتاد؟ هنگامی که جایش را به او نشان داد الیشا چوبی برید و در آنجا انداخت و تیغه تبر به روی آب آمد. الیشا گفت آن را بردار. پس او دستش را دراز کرد و آن را برداشت. شکست ارتش سوریه. پادشاه سوریه با اسرائیل در جنگ بود. با افسران خود مشورت کرد و محل اردوگاه را برگزید. اما الیشا برای پادشاه اسرائیل پیام فرستاد که مواظب باشید و از این محل عبور نکنید، زیرا ارتش سوریه در آنجاست. پادشاه اسرائیل به افرادی که آنجا بودند هشدار داد و آنها مراقب بودند. این رویداد چند بار تکرار شد. به خاطر این موضوع فکر پادشاه سوریه بسیار آشفته گشت. او افسران خود را فرا خواند و از ایشان پرسید چه کسی در میان شما طرفدار پادشاه اسرائیل است؟ آنگاه یکی از افسران او گفت هیچ کس ای پادشاه. این الیشا نبی اسرائیل است که آنچه را شما حتی در اتاق خواب خود میگویید به پادشاه اسرائیل میگوید. او گفت بروید و ببینید که او کجاست تا من بفرستم او را دستگیر کنند. به او گفتند که الیشا در دوتان است. پس او سواران و عرابه ها و سپاه بزرگی به آنجا فرستاد. آنها در شب آمدند و شهر را محاصره کردند. صبحگاه هنگامی که خادم الیشا برخاست و بیرون رفت و دید سپاهی با اسبان و عرابه ها شهر را محاصره کرده اند، به الیشا گفت ای سربرم چه باید کرد؟ الیشا پاسخ داد نترس، تعداد کسانی که با ما هستند بیشتر از آنهاست. آنگاه او دعا کرد و گفت ای خداوندا چشمان او را باز کن تا ببیند. خداوند دعای او را پاسخ داد و خدمتکار الیشا نگاه کرد و دید کوها پر از اسب‌ها و عرابه‌های آتشین در اطراف الیشا هستند. هنگامی که سوری‌ها حمله کردند، الیشا دعا کرد ای خداوند این مردان را کور کن. خداوند پاسخ دعای او را داد و آنها را کور کرد. الیشا به ایشان گفت راه این نیست و این شهری نیست که دنبال آن می گردید. مرا دنبال کنید و شما را نزد مردی که در جستجویش هستید خواهم برد. او ایشان را به سامره برد. پس از ورود به سامره الیشا بیدرنگ دعا کرد و گفت خداوندا چشمان ایشان را باز کن تا ببینند. خداوند ایشان را بینا ساخت و دیدند که در سامره هستند. هنگامی که پادشاه اسرائیل ایشان را دید از الیشا پرسید ای پدر آنها را بکشم؟ آنها را بکشم؟ الیشا پاسخ داد تو آنها را نخواهی کشت. آیا کسانی را که با شمشیر و کمان اسیر می‌کنی می‌کشی؟ به آنها آب و نان بدهی تا بخورند و بنوشند و نزد سرور خود بازگردند. پس او جشن بزرگی برای ایشان برگزار کرد و هنگامی که خوردند و نوشیدند ایشان را روانه ساخت و ایشان نزد سرور خود بازگشتند. ارتش سوریه پس از آن به خاک اسرائیل حمله نکرد. محاصره سامره. پس از مدتی بنهدد پادشاه سوریه تمام ارتش خود را گرد آورد و به سامره یورش برد و آنجا را محاصره کرد. در اثر محاصره قحطی در شهر به حدی بود که کله الاغ 80 تکه نقره و ظرف کوچکی از فضله کبوتر به 5 تکه نقره به فروش می رسید. هنگامی که پادشاه اسرائیل روی دیوار شهر قدم می زد، زنی فریاد برآورد: مرا کمک کنید، ای سرور، ای پادشاه. او پاسخ داد: اگر خداوند تو را کمک نکند، من چگونه می توانم تو را یاری کنم؟ از کدام خرمنگاه و چرخوشت چیزی به تو بدهم؟ مشکل تو چیست؟ او پاسخ داد این زن به من گفت پسرت را بده تا امروز او را بخوریم و فردا پسر مرا می خوریم. پس ما پسرم را پختیم و خوردیم. روز بعد من به او گفتم پسرت را بده تا او را بخوریم، ولی او پسر خود را پنهان کرده است. چون پادشاه سخن زن را شنید، جامه خود را پاره کرد و مردمی که نزدیک دیوار بودند، دیدند که پادشاه در زیر لباس خود پلاس به تن داشت. پادشاه گفت، خداوند مرا بکشد اگر تا پایان روز سر الیشا را از تنش جدا نکنم. الیشا با بزرگان در خانه خود نشسته بود که پادشاه قاصدی نزد او فرستاد. اما قبل از اینکه قاصد برسد، الیشا به بزرگان گفت: می‌بینید که این قاتل کسی را فرستاده تا سر از تن من جدا کند. هنگامی که قاصد آمد، در را ببندید و اجازه ندهید که داخل شود. پادشاه خودش پشت سر او خواهد آمد. هنگامی که هنوز سخن می گفت، پادشاه نزد او آمد و گفت: این بلا از طرف خداوند است، چرا باید بیشتر برای خداوند صبر کنم؟
پدر شکرت گویان نزد تو آیم، پدر در روح پر فیضت سرایم، تو مالک وجود و جسم و جانم، تو هستی منی تو را ستایم، پدر شکرت گویم تو را سرایم، خودم را وقف خانه‌ات نمایم، تو میراث منی نصیب جانم، تو را حرمت نهم از دل و جانم، ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، ابا ابا ای پدر با تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، گویان تو را میخوانم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو دا، پدر شکرت گویان تو را میخوانم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو آیم، ابا ای پدر با تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم، تو از تو چشم را منتظر تا من نزد تو آیم، مرا به آغوش امنت بگیری، تا در آغوش پر مهرت سرایم، تو رضای دارم بحر جانم، به دنیا مهمت
آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه حضور تو هستم هوا از پری روحت کن مست یه بار دیگه هوا ای پدر آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه حضور تو هستم هوا از پری روحت کن مستم.